حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد جل فرج. انشاءالله در دنیا به زیارت امام کاظم علیه السلام مشرف بشیم و توفیق زیارت با معرفت پیدا بکنیم و در آخرت به شفاعت حضرت باب الحوائج انشاءالله نائل بشیم. هر چقدر احتیاج به زیارت و هر چقدر مشتاق زیارت و محتاج شفاعت حضرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. نکته ای رو ابتدا عرض می کنم به این عنوان که به عنوان یه ذکری در هر مجلس این رو سعی می کنیم داشته باشیم تا ملکه بشه برامون. زمانها منازل سلوک به سوی خدا هستن. هر زمانی یه منزل خاص و ویژه ایست که انسان اگر قدرش رو دانست، اون زمان اون منزل رو برای انسان ایجاد میکند و اگر انسان بی تفاوت گذشت از اون زمان، اون منزل رو از دست داده. و حتی اگر سال بعد هم دوباره این زمان تکرار شه، اون منزل دیگری است غیر از منزلی که سال قبل بود. لذا امشب که شب شهادت امام کاظم علیه السلام است، خودش منزل ویژه است که در ارتباط و توسل به حضرت انسان یک ارتقایی و یک حرکت به سلام مهمی براش امکان پذیر است. اگر توانستیم استفاده بکنیم، ارتباطمون رو برقرار بکنیم، اون جذبه های موسوی علیه السلام که از جانب امام کاظم است شامل حالمون می شود که این جذبه ویژه است، اونم امسال سال بعدم سال قبل هم هر کدام جذبه های خاص خودشو داشته. اگر چشم انسان باز می شد این ارتباط رو بین هر زمانی با منزلی که برای انسان قرار دادن می دید، اون موقع انسان حسرت از دست دادن براش خیلی شدید می شد. اگر الان خیلی برامون مهم نیست، مال این است که این رؤیت اتفاق نیفتاده، نمیدونیم چی از دست میدیم یا چی به دست میاریم، لذا راحت ازش عبور میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این است که عزیزان من، ما یه عمر محدودی داریم، مثلا 100 سال دیگه، حدوداً 100-120 سال کسی الان متعارفاً بیشتر عمر نمی کنه. در قبال این 100 یا 120 سال یا هر مقداری که هر کسی عمر می کند، یه ابدیتی قرار دارد. ابدیت یعنی عمر نامتناهی، بی پایان. عمر بی پایان از جهت ریاضی اگر یه ابدیتی، یه نامتناهی بخواد با عمر محدودی که عمر دنیاست به دست بیاد، به نظر شما در هر لحظه چقدر باید حرکت صورت بگیرد تا از زمیمه اینها اون حقیقت نامتناهی محقق بشه؟ در هر لحظه چقدر باید جلو بریم؟ چقدر؟ تو هر لحظه باید بی نهایت جلو بریم. چرا؟ چون اگر تو هر لحظه تو تو یه دقیقه، تو یک سال، تو یک روز من 1000 سالم حرکت بکنم، از زمیمه شدن 100 تا 1000 سال، 100 هزار تا 1000 سال باز هم عدد معلومه، نه نامتناهی. دقت کردید؟ حالا اگر من تو هر لحظه میتونم نامتناهی کمال رو ایجاد کنم چون ابدیت رو در پیش دارم، به نظر شما سرمایه و توان انسان برای هر لحظه باید چقدر باشد تا بتواند یه عمل نامتناهی رو ایجاد کند؟ چقدر باید سرمایه داشته باشه؟ چقدر؟ میشه آیا با سرمایه محدود یه عمل نامحدود رو توی زمان ایجاد کرد؟ نمیشه. لذا باید سرمایه انسان هم تو هر لحظه امکان تحقق نامتناهی توش باشد. اگر این سرمایه در اینا راسته ها، اینا همش راسته، اگر یه همچین مسئله ای امکان پذیر است، یعنی من تو هر لحظه میتوانم یه سرمایه یه نامتناهی دارم که عمل نامتناهی ازم نشأت بگیرد. حالا عرض میکنیم که این عمل نامتناهی چگونه میشه؟ که این عمل نامتناهی ابدیت من رو بسازد. اون وقت اگر انسان این سرمایه رو غافل شد ازش، بی تفاوت شد ازش، همینجوری عبور کرد، چقدر رو ضایع کرده؟ میتونه بگه من یه سالم ضایع شد، یه روزم ضایع شد، یا یه سرمایه نامتناهی رو ضایع کرده که تو هر لحظه سرمایه نامتناهی رو، اگر به شما میگفتن که یه سرمایه مثلا 100 میلیاردی در اختیار شماست، یه عدد حالا مثلا برای ما خیلی بزرگ، 100 میلیاردی در اختیار شماست، چقدر مراقب بودیم که این 100 میلیارد بهترین استفاده و درست‌ترین استفاده ازش بشه، حروم نشه، جای نامطمئن نگذاریم، از دست ندیمش. عمر ما که هر لحظش امکان نامتناهیه، اون ابدیت از توش در میاد که توان نامتناهی باید باشد تا اون امکان نامتناهی محقق بشود، اون وقت ببینیم ما داریم با این عمر چی کار میکنیم. خاک بازی میکنیم، هر کار خوبی هم تازه داریم میکنیم به نسبت اون کاری که از این میاد، این خاک بازی محسوب میشه. اگر میخوایم این نگاه رو ببینیم چه کار باید بکنیم، ببینید تو بین سرمایه هایی که به ما دادن یه حقیقتی هست، حدی ندارد. اون سرمایه‌ای که هیچ حدی ندارد اسمش سرمایه محبت است. یعنی عمل یه پایه دارد، پایه عدد، عددی که پایه است، یه توان. چون ما نمیدونم امروز پایه و توان میگن چی میگن؟ امروز چی میگن تو ریاضی؟ پایه و توان. یه پایه داریم که عمل است، یه توان دارد که محبت است. یعنی به تعبیری که خدا رحمت کند امام خمینی رو، ایشون فرمودن که 2 شمشیر بالا رفت و پایین آمد، یکی شد اشقل اشقیا، یکی شد افضل من عبادت الثقلین. ظاهر فیزیکی عمل چی بود؟ یه چیز بود، یه شمشیر رفت بالا اومد پایین. هر کی اینو تو نظام فیزیکیش ببینه، میبینه یه شمشیری بود که دست این رو بالا برد و آورد پایین. اما چی شد که یه شمشیر شد اشغل اشقیا، شقی‌ترین شقی‌ها؟ اون شمشیری که ابن ملجم مرادی بر فرق امیرالمومنین علیه السلام زد، و اون لعنت الله علیه، و اون شمشیری که امیر مؤمنان بر عمرو ابن عبدود زد، شد چی؟ افضل من عبادت الثقلین. ظاهر هر دوی عمل بود، توی زمانم واقع شد. یعنی بیشتر وقت نبرد او از این بگی خیلی وقت برد، او نه، یه وقتی رو برد. اما افضل من عبادت الثقلین یعنی چی؟ یعنی از عبادت، هر عبادتی که جن و انس در تمام عالم بکنن، این بالاتر شد. یعنی که اون بی‌نهایت، یعنی یه شمشیر بی‌نهایت رو ایجاد کرد، یه شمشیر دیگه هم بی‌نهایت ایجاد کرد. اما چه بی‌نهایتی رو؟ بی‌نهایت شقاوت رو. چون با تمام شقاوت، یعنی اونم پایش همون بود، شمشیر بالا رفتن پایه بود، توانش چی بود؟ توان شقاوت بود، توانش بغض و کینه و شقاوت نسبت به حق بود که اینو کرد اشغل اشقیا. تو اعمال ما یه پایه داریم، عملمون نماز میخونیم. با پیغمبر عده‌ای نماز میخوندن، پیغمبرم نماز بود، نماز، اما نماز پیغمبر معراج پیغمبر بود. نماز اونها هم گاهی از همین سطح ظاهر عبور نمی کرد، با اینکه ظاهر عمل یه زمان و یه وقت و یه جور بود. اون نگاه حبی و بغضی که در راه خدا باشد، حب و بغضی که در راه خدا باشد، یه دفعه عمل رو توان میده. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن ما اگر اعمالمون بخواد مراقبه بشود توسط خدای سبحان، خیلی کار ما خراب است، چون اون ان ناقده بصیرون بصیرون بصیر، که این اعمال اختلال توش خیلی زیاده اگر بخواد به نقد کشیده بشه تا قلابیش از واقعیش جدا بشود. اما اون چیزی ایشو می فرمود، اون چیزی که باعث می شود با کمترین معونه بیشترین اثر رو ایجاد کند، این است که عمل با این حب و بغض در راه خدا شکل بگیرد. اونجا ایشو می فرمودن که این محبت و بغض اون محاسبش خیلی ساده است. در حب و بغض محاسبه سختگیرانه نیست، یک کیمیاگری تو این کار است. نه حب و بغض بدون عمل، حب و بغض با عمل، یعنی عملی که چی باشد؟ با حب و بغض الهی در راه خدا شکل بگیرد. اگر این نگاه رو کردیم، اون موقع ببینیم که حضرات معصومین علیهم السلام در طول دوران امامتشون هر کدام چگونه میخواستن اینو به ما یاد بدن. دوران امام کاظم علیه السلام جزوه بعد از جریان امام سجاد علیه السلام سخت‌ترین دوران امامت حضرات بوده، نظیر ندارد. فقط دوران امام سجاد که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام امویان و بنی امیه به یک اوج دیکتاتوری و یک اوج به اصطلاح مستی رسیده بودند که اون دوره سخت‌ترین دوران بود. این همه دوران 250 ساله امامت، سخت در این دورانش دوران امام سجاد و بعد دوران امام کاظم علیه السلام. چون در دوران امام کاظم علیه السلام هم 4 خلیفه عباسی در کار بودن که یکی از یکی خوناشامتر و صفاکتر، اولیشون که حدوداً 10 سال امامت امام کاظم علیه السلام بود منصور دوانقی بود، بعد میاد مهدی عباسی است که خیلی صفاک و بیرحم بود، بعد هادی عباسی است که مهدی عباسی هم حدوداً 10-12 سال به اصطلاح دوران خلافتش بود، بعد هادی عباسی فرزندش که اونم 1 سال بود، بعد دنبالش هارون الرشید که دیگه هارون رو شنیدید در وصفش از خلاص شقاوتش. یعنی در طول دوران امام کاظم علیه السلام 4 خلاصه خلیفه صفاک، عباسی، منصور و مهدی و هادی و هارون و رشید، این 4 بودن که اینها هر چی توانستن. چون در دوران منصور و مهدی عباسی تقریبا تمام جریانات مخالفی که قد علم کرده بودن همه سرکوب شدن، هیچ کسی باقی نمانده بود. تمام قیام ها، تمام مخالفت ها، حالا چه مخالفت هایی که به مؤمنین منصوب بود، چه مخالفت هایی که از جانب دیگر و جاهای دیگر شکل، تمام قدرت پیدا کردن. هیچ تهدیدی دیگه برای اینها در کار نبود الا تهدید امام کاظم علیه السلام. و عجیبش هم این است که امام کاظم علیه السلام در این دوره شدت خفقان، در این دوره اوج دیکتاتوری، حضرت خیلی صریح و رک حرکت میکرد، یعنی هیچ باکی نداشت. لذا چندین بار منصور حضرت رو احضار کرد، مهدی احضارش کرد، مهدی عباسی، هادی احضارش کرد، و بعدم که دیگه هارون الرشید که احضارش پیاپی تا اون احضار آخری که دیگه به زندانهای مکرر و متوالی ختم شد و بعدم شهادت حضرت. اون وقت ببینید تو این نگاه امام کاظم علیه السلام برای اینکه این شدت دیکتاتوری رو بشکند به چه کارهایی دست میزد، چه کارهایی کردن. تاریخ خواندنیه، بد نیست تاریخ رو با این منظر نگاه بکنیم. از یک سو دنبال جذب بود، از یک سو دنبال به خاک مالیدن دماغ ظالمین بود. ببین دو طرف مسئله رو داشتا، یعنی از یک طرف حتی اهل شامی که می آمدن مدینه با حضرت برخوردای تون داشتن، این که به حضرت میگن کاظم که کظم غیظ داشت، چون شامی ها که می آمدن تحریکشونم می کردن. مثلا توی مجلسی خود در حقیقت همین منصور وقتی که احضار میکند حضرت رو، قبل از که حضرت وارد جلسه بشه به اون اطرافیانش میگه وقتی که آمد من کاملا با توپ پر بهش حمله میکنم و بخهو به شدت توبیخش میکنم، بعد که من ساکت شدم شما تک تک شروع میکنید، هر کدام به گونه ای موظفید چیکار بکنید، توبیخ کنید، بد بگید، باش برخورد تون بکنید که تحقیر بشه حضرت تو مجلس منصور. نگه فقط منصور مخالفه، همه باهاش مخالفت کردن. با یه توته اینجوری امام رو وارد مجلس میکنن، اول خود منصور تند باهاش برخورد میکند، همین جوری که با تندی برخورد میکند به جایی میرسد دیگه حرفاش تمام میشه، حالا حضرتم ساکت ایستاده. بعد تا اون تمام میشه یکی یکی از اهالی مجلس، خب اینجا خیلی ظرفیت میخواد که آدم هم سکوت کنه، هم جواب و جوری بده که نه فقط دست اونا آتویی نده، دست اونا مستمسکی نده، محکومشونم بکنه. اونجا دارد که اینها وقتی توبیخ کردن، بعد حضرت با یه ملایمتی شروع کرده جواب دادن و جواباش به طوری میشه که تمام توبیخای اینا چی میشه؟ حالا اینا ذکر شده، تمام توبیخای اینا خونسا میشه. یا ببینید مثلا منصور آمده در مکه، آمده یا مسجد پیغمبر، حالا شک از منه که مسجد پیغمبر بودش در مدینه یا مکه، برای اینکه نشون بده من به خلافت سزاوارم جلوی همه سلام میده، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عم، پسر عمو سلام، یعنی من اینقدر نزدیکم. حالا امام کاظم تو مسجد ایستاده با یک کلام جواب میده، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا پدر. حالا ببینید یک کلام ها، اما تو مبارزه چقدر این نقش داره که اون گفت من کی هستم، خواست خودشو نزدیک کنه، بین مردم محبوب کنه، بگه من خلافت به پیغمبر اینقدر نزدیکم، پسر عموی منه. امام کاظم علیه السلام ببین مبارزه چقدر زیبایی و ظرافت میخواد، با یک کلام اینقدر غضب پیدا کرد به صلاح با این کلامی که از حضرت شنید، که حضرت گفت السلام علیک یا ابا پدر سلام، یعنی پدر نزدیکتر یا پسر عمو. تمام شد نقشه او، چی شد نقشه او به هم خورده. ببینید با نگاهایی که حضرت به مناسبت، اما جوری که اینم نمیتونست اونجا برخوردی بکنه، خب فرزند پیغمبر است، دروغ که نگفته که، نمیتونه او رو مؤاخذه کند، چرا این رو گفتی، چرا منو خیت کردی، میگه تو سلام دادی به فرزند، به پسر عمو بودن پیغمبر، منم سلام دادم به. اینقدر این مسائل ریز و جزئی. ببینید ما تو قرآن کریم میخونیم که وقتی که خیلی اینا جالب ها، ببینید ما یه خورده گاهی اون دقت ها ظرافت ها رو حواسمون نیست که چقدر اینها میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی ابراهیم خلیل داره با فرعون نمرود مهاجم میکند در احتجاجشون، اونجا دارد که ابراهیم خلیل میفرماد ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من زنده میکند و میمیراند. خب نمرود اینجا چیکار کنه؟ چون زنده می کند و می میراند، یه اعتقاد فقط، میگه نه، اگر کسی احیا و امات دستشه، یعنی چی احیا و امات دستشه؟ یعنی او باید اون هدایت این فردم دستش باشد، اون باید حاکمیت این فردم، حیات و ممات اینو اگر او ایجاد میکند، الان هم تو دوره حیاتش باید هدایت او به عهده کی باشد؟ همون باشد. لذا این مخالفت بود با کی؟ با نمرود که میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگارم، درسته؟ این نگاه وقت اون چی گفت؟ گفت انا احی و امید. نمرود گفت منم زنده میکنم. دید اگر اینجا هیچی نگه یه دفعه چی شده؟ یه دفعه جریان رو باخته، فقط یه چیز اعتقادی نیست. همون جوری که وقتی که معاویه به مفسرین میگفتش که شما تفسیر امیرالمومنین رو نگید، تفسیرهای دیگر رو بگید، از ابن عباس نقل کنید، از دیگران نقل کنید، تفسیر علی رو نگید. چرا؟ تفسیر علی قیام توش بود، تفسیر علی در مقابل ظالمین ایستادن بود. لذا اونا گفتن آخه نمیشه، ابن عباس هم از علی نقل میکند، چطور نگیم؟ که اقلا اون قسمتش رو که مربوط به مقابل با شرک رو نگید. یعنی خودشون رو بنی امیه چی میدیدن؟ از مشرکین میدیدن، مصداق شرک میدیدن، که اگه تفسیر قرآن در رابطه با آیات شرک و مقابله با مشرکین مطرح بشه، مردم منصرف به اینا میکردن. زو گفت اقلا ایناشو نگید، اوناش که در رابطه با شرک رو نگید، در رابطه با ایمان اب نداره بگید، اما شرک رو نگید. چرا؟ قرآن میفرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت رو میگه بعد ایمان به الله رو میگه. یعنی دشمن شناسی مقدم بر دوست شناسی هم هست. خیلی زیباستا، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن به الله فقط استمسک بالعروه الوثقی، این به ریسمان محکم چنگ زده. یعنی باید، لذا تو روایت دارد اصدقاؤک ثلاثه، دوستان تو سه دسته هستن، صدیق که دوستت، و صدیق و صدیق که دوست دوستت، و عدو و عدوک دشمن دشمنت. چقدر زیباست، میگه دوستان تو سه دستن. خب دوست آدم که معلومه، دوست دوستم باز معلومه، دست سوم خیلی جالبه در روایت میفرماید عدو و عدوک هم چی هستش؟ اینم دوست توه، دشمن دشمن تو. یعنی دشمن دشمن تو هم باز داخل در چی میشه؟ البته دوستان مراتب دارن، اینم توی مرتبه خودشه، اما دشمن شناسی اگر معلوم شد اون وقت دوست شناسی. لذا اشداء علی الکفار میگی محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اولین خصوصیتشون این است که اینها بر کفار شدیدن. یعنی مقدم بر رحماء بینهم چیه؟ پس محور اشتراک مؤمنین میتواند چی باشد؟ شدت بر کفار، یعنی مقابله با کفار به عنوان محور اصلی است، به دنبالش رو هم بینهم شکل میگیرد. اگر قلعه ای دوستان رو از دشمنان نشناسد، دشمن براش بدن ما یه قلعه است، این قلعه بدن، سلول های ایمنی بدن ما چی هستن؟ اصل کارشون این است، اصل کار سلول های ایمنی این است که دشمن شناس باشن. لذا دائما یکی از کارهای سلولای ایمنی این است، آنتیبادی هایی داریم که به صورت مثل آنتن دارن، اینها متصل به هر سلولی از بدن ما میشن، تجزیه و ترکیب میکنن این سلول رو، آنالیزش میکنن به قول امروز ما، آنالیزش میکنن ببینن این خودیه یا غیر خودی، مکرر دائم داره این انجام میشه. که این اگر غیر خودی بود، اگر یه چیزی بود که غیر از سیستم بدن رو داشت، تا بشناسن که این غیر خودی هستش چیکار میکنن؟ دستور در حقیقت حمله بهش صادر میشود، با اون سیستمی که دارن دستور حمله که صادر میشود، سلول های ایمنی دیگه حرکت میکنن برای اینکه چیکار کنن این رو. عجیب، خودش هم میچسبه بهش، از همونجا پیغام از بین بردن این رو میده، خودش هم جدا نمیشه ها، میگه یعنی منو با این بزنید تا این از بین بره، نکنه من ولش کنم گم بشه، نکنه من رهاش کنم یه دفعه خودش رو چیکار کنه؟ گم و گور کنه، خودش رو به او میچسباند. این دشمن شناسی اگر تو جریان شیعه نبود، شیعه محفوظ نمیموند. اون چیزی که باعث شد شیعه محفوظ بماند این بود که دشمنان ما دشمنان در حقیقت واضح و آشکاری شده بودن. همین باعث شد شیعه من هرگاه دشمن پنهان شود، خوب دیده نشود، او وقت بین شیعیان اختلاف می افتاد. هرگاه دشمن تونست یه ظاهر به اصطلاح مهربانی به خودش بگیره تو طول تاریخ، اختلاف بین مؤمنین اونجا آغاز می شود. لذا هرگاه دیدی دشمن با به اصطلاح صراحت مقابل استاده از اون مواقع شکر نعمت هست. چرا؟ علتش چیه؟ چون رحما و بینهم در اینجا شکل میگیرد، چون اشداء علی الکفار شدت کافر معلوم شده، وقتی دشمن معلوم میشود اتفاق بین مؤمنین با هم محقق میشود. لذا نترسیم از جایی که دشمن خط و نشان میکشد، بترسیم از اون جایی که دشمن دست آهنینش رو در به اصطلاح چکار میکند، یک چیز به اصطلاح پوشش مخملین قرار میدهد، یعنی با خنده جلو میاد. اونجا که با خنده جلو میاد خطرناکتره. لذا من عرضم این است که امروز که ترامپ به صورت یک به اصطلاح نگاه تند، نترسید، هیچ چیز جدیدی ایجاد نشده غیر از این که وقتی دشمنی آشکارتر باشد محور اتحاد بین مؤمنین و محور مقاومت شدیدتر می شود، و اگر رحما بینهم شدیدتر شد این صف واحد محقق شده، اینجاست که رحمت خدا هم نازل می شود. این رو قدر بدانیم. گاهی نعمت الهی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، اونجایی که گاهی به نظر ما بد میاد و سخت میاد، اونجا اصلا خدا میخواد نعمتش رو به ما نشون بده و اون محبوب ماست. یه روایتی رو میخونم، این روایت روایت زیباییست از امام کاظم علیه السلام. دلم میخواد آخر کلامم با این روایت، روایت زیباییست مربوط به جریان ظهورم میشود. در روایت می‌فرماید که رویا، این روایت نقل شده از علی ابن یقطین. علی ابن یقطین رو دوستان دیگه می‌شناسن که علی ابن یقطین به دستور امام کاظم علیه السلام در دربار به اصطلاح عباسیا بود، وزیر عباسیا. اونام نمی‌شناختنش که این با امام مرتبطه، اما به خاطر همین ارتباطش خیلی از کارهای مؤمنین گشایش ایجاد می شد و هر جا کار خیلی سخت می شد حضرت پیغام برای علی ابن یقطین می داد علی اینجا رو تو حل کن. که یک به طوری جالبه که امام کاظم حج که رفته بود، در روایت دارد امام کاظم تو حجش تنها کسی که دائم دعا می کرد علی ابن یقطین بود، که خودشو تو دهان اژدها برده داره کار مؤمنین رو چکار می کند؟ انجام میده. چون هر لحظه ممکن بود همین جور که بهش سوء ظنم بارها پیدا کرده بودن، علی ابن یقطین اومد پیش امام کاظم گفت آقا وضو میگن این جوری که من میگیرم نیست، وضو میگن گفت نه تو همین جور باید وضو بگیری، همون جوری که دیگه اون مثلا کسانی که شیعه نبودن همون دستور رو داده بود. بعد معلوم شد که اونا مأمور مخفی گذاشتن برای علی ابن یقطین از دور ناظر باشد ببینن عبادات این چگونه است، آیا مثل عبادات شیعیان است به قول اونا رافضی هاست، یا نه عبادت اونها مثل عبادت تیجیستش خودشون هستش. وقتی دیدن مأمور مخفیشون گزارش داد نه این همه اعمال و عباداتش مثل ماست، وضوشون که کاملا واضحه نه مثل ما بود، اونجا بود که اون نمامین رو اون وقت ادب کردن به جای علی ابن یقطین. یعنی امام حواسش به علی ابن یقطین خیلی زیاد بود، به طوری که دارد در حج بین صفا و مروه که جزو اون مراحل اجابت، این مربوط به اون روز نیستش ها، یعنی اگر کسی امروز هم مراقب باشد کار مؤمنین رو در سخت‌ترین لحظات انجام بدهد حتما مورد دعای امام زمان است. امام نسبت به روا کردن حاجات مؤمنین، برطرف کردن حاجات مؤمنین به خصوص اضطراراتی که ایجاد می شود خیلی هست. روایاتش الان فرصت نیست. این روایت شریف که علی ابن یقطین نقل می کند، قال لی ابوالحسن علیه السلام، علی ابن یقطین میگه امام کاظم به من این رو فرمود، یا علی ان الشیعه تربا بالامانی، شیعیان با امید زندن. دقت بکنید، ان الشیعه تربا، تربیت شده شیعه، بالامانی، به امید و آرزو. یعنی چی؟ منظم اتیسنه، 200 سال است که با این آرزو زنده است و امید. جریان ظهور رو به عنوان یک گشایش عظیم برای شیعیان که این امید که شیعه روزی میرسد که در پیش دارد، که این روز هم معلوم نیست دور باشد، تعبیر امامان این است که هر لحظه باید انسان احتمال بدهد ظهور امکان پذیر است. اصلح الله امر ولیه فی لیلتن، اگر کسی فکر کند این همه وقایع که پیش بینی شده ایجاد می شود کو حالا تا اینها محقق بشود، میگه نه، اصلح الله امر ولیه فی لیلتن، همه در حقیقت اون وقایع تو یه شب ممکنه چی بشه؟ محقق بشود. علتش این است که در آخر الزمان سرعت وقایع و شدت وقایع زیاد می شود. یعنی مینی یه واقعه اتفاق افتاده، خب ما تو جریان اخیری که جریانات محور مقاومت بود دیدیم که چقدر وقایع چی بود؟ سرعت زیاد و شدت زیاد داشتن. یه شبیه مثلا پیجرها منفجر شد و چقدر از نیروهای فرماندهی حزب الله چی شدن؟ از کار افتادن. یهو یه شب نگذشت زیاد که بیسیم هاشون منفجر شدن، ترورهای فرماندهان اصلیشون نگذشته بود که خود شهید نصرالله به اصطلاح به شهادت رسید. یه چیزی که هر کدام از اینها ممکن بود تو یک سال اتفاق بیفته، یک سال متزلزل ایجاد کند، یک سال وقفه تو کار ایجاد کند، اما سرعت وقایع اینقدر زیاد شد که سرعت وقایع علامت این است. دقت بکنید، سرعت و شدت وقایع، چون خدای سبحان هر ابتلایی رو که ایجاد میکند، این ابتلا قطعا دون طاقت ماست، چه اجتماع چه افراد. هر ابتلایی برای فردی یا جامعه پیش بیاد، این سنت الهی است که سبقت رحمت بر غضب است، که ابتلا دون طاقت انسان است، یعنی انسان حتما میتواند بر این غلبه بکند. سنت الهی است اگر طاقتش رو به کار بگیرد، بلکه این دون طاقت است. در قرآن میفرماید اگر روزه تمام طاقت انسان رو بخواهد تبدیل میشه به فدیه، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام. تمام طاقت هم به اصطلاح شرط نیست، کمتر از او. این جریاناتی که وقتی پیش میاد، وقتی فتنه ها، وقتی ابتلاعات شدت پیدا کند، علامت چی میشه اون وقت؟ با این مقدمه که عرض کردم علامت چی میشه؟ علامت این است که توان اون جامعه رفته بالا که این شدت فتنه رو میتونه تحمل بکند. اگر جامعه فتنه های ساده است، با فاصله است، یعنی چی؟ یعنی جامعه هنوز مراحل رشد کامل خودش رو پیدا نکرده. لذا اگر میفرمایند قبل از ظهور حضرت شدت ابتلاعات پیش میاد، به طوری که ابتلاء قبلی تمام نشده ابتلاعات بعدی پیش میاد، مال این است که توان جامعه چی شده؟ بالا رفته، قدرت جامعه بالا رفته، تحمل جامعه بالا رفته. این ممدوح یا مذمومه؟ این رشد یا سقوطه؟ این توجه خداست به این جامعه یا پشت کردن خداست به این جامعه؟ اگر کسی با این نگاه به ابتلاعات نگاه کند که مجموعه روایات ما این رو ایجاد میکند، وقتی ابتلاعات پیش میاد و شدید و سنگین میشه، ابتلاعات او رو اپا نمیندازه، بلکه میبینه قطعا میتونه بر او غلبه بکند و جامعه میتواند بر این غلبه بکند که این پیش آمده. لذا در یه نبی، اینو بگم جالبه، یه نبی با خدا در حقیقت صحبت کرده بود، سختی هایی پیش آمده بود، خدا بهش خطاب کرد فردا صبح که از خواب بلند میشی اولین چیزی رو که میبینی وردار بخور. حالا ببینید چقدر تو روایت زیباست که وردار بخور اولین چیزی که این صبح بلند شد، اولین چیزی که به چشمش خورد فکر کنی چی بود؟ یه کوه رو دید، از پنجره این سر کوه بالا بود، کوه رو دید. خدایا کوه رو چجوری من بخورم؟ خوردن کوه که کار لقمه نیست که تو دهن من بره، که من لقمه اون میشم ولی اون که لقمه من نمیشه. میگه ولی خب خدا بهش گفته بود، شک نداشت، حرکت کرد. انسان به سمت کوه حرکت میکند، طبق قانون ریاضی هر چی دورتر باشد به اصطلاح اندازه کوه به نسبت زاویه که این قرار گرفته درش کوچیکتره، هر چی جلوتر میره زاویه چی میشه؟ بازتر میشه، درسته؟ کوه بزرگتر دیده میشه یا نه؟ آدم میره تا پای کوه میبینه این کوه چقدر عظمت دارد، این قاعده است، درسته؟ اما میگه من هر چی جلو رفتم با این یقین که این رو خدا گفته باید ورداری بخوری، دیدم این هی کوچک میشه تا رسیدم به کوه، دیدم به اندازه یک لقمه برداشتم خوردم. بعد به من نشون دادن همه اون حوادثی که برات اینقدر سهمگین و عظیم بود و فکر میکردی از قدرت تو خارجه، که کوهی در مقابل خودت میدیدی میگفتی دیگه این شدنی نیست، اگر به سمتش با قاطعیت و یقین حرکت کنی یه لقمته. نه تازه به اندازه خودت، یه لقمته. میدونید این چقدر دستور زیباییه که انسان نترسه از وقایع و ابتلاعات. اینجا میفرماید که شیعه ترب بالامانی، با امید زنده است و زنده مانده است. منذ معتی در 220 سال است. و قال یقطین، پدر علی ابن یقطین از دستگاه حاکمیت و از خلاص اهل تسنن بود. یقطین به پسرش میگه چیه که شما یه وعده هایی بهتون دادن ولی عمل نشده، ولی به ما یه وعده هایی دادن چی شده؟ انجام شده. به ما گفتن شما به حکومت میرسید، رسیدیم عباسیان به حکومت، ولی شما که هی میگید منجی دارید منجی دارید، کو پس اون منجی که میگید؟ پس چرا نیامدش؟ سوال خوبی ها. چرا وعده شما عمل نشد، وعده ما عمل شد؟ جوابی که علی ابن یقطین طبق اون بیان امام کاظم علیه السلام میداد این است: فقال له علیون، علی ابن یقطین فرزندش بهش گفت ان الذی قیل لکم، اونی که به شما گفت و اونی که به ما گفت یه نفر بوده، هر دو از یه جا آمده. امامان این رو بیان کردن، هم امامان گفتن عباسیان به حکومت میرسن، هم امامان گفتن امویان به حکومت میرسن، هم امامان گفتن که در حقیقت ظهور نزدیک است. از یه جا هر دو، کسی غیر از اونا خبر نداشت که کی به حکومت میرسد، چه خبر خواهد شد. میگه اونی که گفته شده برای ما و شما من مخرج واحد، از یه جاست. غیر ان امرکم حذرکم، ولی شما خالی شدید. یعنی چی؟ اونی که بهش امید داشتید رسیدید، تمام شد. از حالا به بعد چی؟ منتظر چی میشید؟ سقوط دولتتون. چون گفتن بعد از اینم چی میشه؟ این تمام میشه. ولی ما تازه اول امیدمونه که منجی داریم، ما تازه اول امیدواریمونه، نگاهمون امیدمون از دست نرفته. ولی شما تمام شد، وعده شما حاضر شد، تمام شد، ولی وعده ما باقی است. ولو قیل لنا ان هذا الامر، اگر از اول به ما میگفتن 200 سال دیگه این محقق میشود. خیلی ها تو قبل از 200 سال ما رو که بس شامل نمیشود، پس ما شامل، پس مایوس میشدن. میگه جوری گفتن که هر کسی احساس میکند دوره او این تحقق پیدا می کند. امروز هم همین جوری است. اگر این باور شکل بگیرد، بدانیم جامعه سرنوشت واضحی دارد در اینکه ظهور محقق می شود. همه عدالت می خواد تحقق پیدا کند، همه ظلم می خواد برچیده بشود. می دونید امید یقین به این، به مقدار یقین و باور به این، انسان چی میشه؟ قدرت حرکت پیدا می کند. مثل اون کسی که کوه رو ببیند اما بداند خدا گوش گفته برو این لقمه رو وردار بخور، لقمه توه، به سمتش با یقین حرکت می کند و اونم کوچک می شود. هر ابتلایی برای این ساده می شود. اگر دیدیم که دوران شدت ابتلاعات شد، به جای بی تفاوتی دنبال این باشیم اینو لقمه مون کنیم، هضمش کنیم تو معدمون، این رو مسلط بهش بشیم، این رو از دست ندیم. بدانیم خدا این جامعه رو لایق دیده که به ظهور نزدیک شود تا ابتلاعات سخت پی در پی شدید. او وقت فکرم نکنید این آخرشه. از این به بعد ابتلاعات از این چی میشه؟ سنگین تر میشود. چرا؟ چرا سنگین تر میشود؟ چون رشد جامعه بالاتر رفته. ما نمیدونیم ظهور که میخواد محقق بشه چه حقیقتی میخواد شکل بگیرد. فکر میکنیم یه حاکمیت فقط عادل است. نه، عالم میخواد برای قیامت آماده بشود. قیامت اونجاییست که خدای سبحان فقط حاکمیتش آشکار است. اسباب همه برچیده شده است، هیچ سببیتی دیده نمیشود. از شمسو کورت و از سماون فترت و از نجومون کدرت، ستاره ها منکدرن، خورشید مکور است، تاریک است، سما منفطر است و شکافته شده است. اون حقیقتی که هیچ سببیتی دیگری غیر از سببیت الهیه که دست خدا رو بیواسطه ببینی. نمونش این است، معجزات انبیا دست خدا رو بیواسطه دیدن بود، که خدا اونجا خودش رو مستقیم نشون میداد که اصابش اجدها. درسته؟ این نگاه میخواد تو آخرت همه ی حقایق اینجوری دیده بشه. او وقت ظهور میخواد این رو برای ما ایجاد کند که از همه ی اسباب ما به سمت خدا، توحید محض آشکار بشود. پس با این نگاه ما باید خودمون رو آماده بکنیم از این به بعد برای چی؟ ابتلاعات بالاتر. اگر کسی آماده شد، اون موقع این جزء کسانی است که زودتر به امامش ملحق می شود، چون کسانی که امام وقتی ندا می کند به او ملحق می شود مراتب دارند. بعضیا همون ساعت، بعضیا با واسطه طول بکشه، بعضیا چند روز طول میکشه، بعضیا ابتدا فرار میکنن از حضرت، روایت دارد فرار میکنن، بعدن دوباره جذب میشوند. نکنه آماده نباشیم وقتی حضرت میاد، بی تفاوت باشیم تو ابتلاعات، خودمون رو کنار کشیده باشیم، به دل ابتلا نزده باشیم، مقاومت نکرده باشیم، امید رو از دست داده باشیم. اگر اینجوری باشیم به همین مقدار از اماممون دوریم. کسی که الان احساس میکند امید سر تا پای وجودش رو گرفته و هیچ سختی او رو ناامید نکرده، این به امام که مظهر امید است نزدیک است، که همون حیات بالامانی است. امام کاظم علیه السلام هیچ چیزی او رو از پا ننداخت. 30 چند سال دوران امامت حضرت کاظم علیه السلام ببینید با حدود 14 سال زندان، ولی از این زندان به اون زندان، از این سختی به اون سختی، دست از خلاصه امیدش و الغای امیدش بر نداشت. هیچکی نتونست. ببینید یه جا رقاصه ها رو آوردن تو زندان تا بلکه چیکار بکنن، حضرت رو با این در حقیقت آزار بدن. یه جایی در حقیقت بدترین زندانبان ها رو آوردن. حضرت در زندان ها، اولین زندانی که تو بصره اونجا وارد شد، دارد که خدا رو شکر کرد، خدایا من دنبال یه فرصتی بودم که دیگه همه کارها خود به خود از دوشم برداشته بشه، من اینجا دیگه الان کاری نمیتونم بکنم، لذا به عبادت خاص تو مشغول میشم. روزها رو روزه میگرفت، اما دارد که شب قبل از این که افطار بکند با تازیانه به سراغ حضرت میآمدن، با تازیانه افطار حضرت رو باز میکردن. از زندان بصره به بغداد کشیده شد. تو بغداد ابتدا در یه زندانی بود، وقتی که من اون هارون ملعون دید که تو این زندان هم همه جذبش شدن، همه طرفدارش شدن، از اون زندان به زندان یحیای برمکی کشوند او رو، و در اونجا هم دید با همه وفاداری که اونها به هارون داشتن، اما اونجا هم مدتی نگذشت که اونها هم مایل به حضرت شدن. طولی نکشید که سندی ابن شاهک رو، اون یهودی ملعون بیدین رو، هارون انتخاب کرد که هیچ رحم و عطوفتی در وجودش نباشد. فرستاد زندانی رو تحویل گرفت. دارد که در یک زندان متموره یا چاهی که نمناک است، بگه تو اونجا حضرت رو که اصلا معلوم نبود روز و شب کی می شود، مدت ها حضرت در این زندان بود. ببینید با یک الان تصویر این امروز داشت میگو آدم دل که فلانی 40 سال در دست یهودیا در زندانشون بوده، با اون قساوتی که اینها نسبت به مسلمون ها دارن، که اینها اشد و بغزن هستن. ببین 40 سال این چه کشیده. دیگری 33 سال دارد حضرت تو زندان سندی ابن شاهک که بود، دیگه از اون دعایی که خدایا اینجا برای من یه فراغتی ایجاد کردی دیگه نبود. اونجا دعای حضرت خلصتی دیگه اونجا این بود، خدایا منو راحتم کن، دیگه تحمل ندارم. چقدر سخت بود بر حضرت که در اینجا با قل و زنجیر در زندان، به طوری که دارد وقتی حضرت در سجده بود عبای مبارک روی دوش حضرت بود، کسی وارد زندان میشد احساس نمی کرد کسی زیر این عباس، همه گوشت و پوست حضرت آب شده بود، استخوان‌های حضرت آشکار بود. اما وقتی که تازه از زندان آوردن حضرت رو بیرون، اونجا دارد که قل و زنجیرها بر پا و دستهای حضرت بود. سلام که بر حضرت میدن، سلام بر اون کسی میدن که در قعر سجون، در قعر زندانها و در قعر چاها مسجون و زندانی بوده، کسی که پای او با قل و زنجیر لهو شده بوده. نمیدونیم اگر قل و زنجیر ماها و سالها بر دست و پا باشد، با دست و پای انسان چه می کند؟ اون ز ساق المرزوز، ساق له شده و خورد شده ی حضرت رو ما شیعیان چجور تصور میکنیم امامون رو که وقتی آوردن از زندان بیرون حضرت رو، چهار تا حمالی که جنازه حضرت رو که این امام رفض است ولی سنگین بود، چرا این جنازه ای که چیزی نداشت به خاطر او غل و زنجیرهایی بود که حتی تا آخرین لحظات بر پای حضرت بود، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر امام کاظم علیه السلام در غل و زنجیر اینجور پاها له شد، اما از پای تازه نر شده بعد از اون که هر کسی هر چه داشت بر جسد مبارک حضرت زد، اونجا تازه اسفال تازه نل شده همه وجود مبارک حضرت رو له کرده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا